أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. بحث ما در مورد حق بر تحزب بود، حق بر حزب گرایی، و کلمه تحزب را به یک معنای عامی به کار بردیم، هم از تأسیس حزب یا عضویت در حزب و یا فعالیت های حزبی. در راستای همین بحث نظری را از مرحوم علامه طباطبایی نقل کردیم و دیدیم که آثار مهمی بر دیدگاه آن بزرگوار مترتب میشه. در جلسه قبل به نظر قاصرمان میرسید که یک مناقشاتی بر دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی میتوان وارد کرد و دو تا از اون مناقشات را عرضه داشتیم. در این جلسه مناقشه سوم را عرض میکنم و سپس به دیدگاه بعضی از آقایان فقهای معاصر در خصوص نظر مرحوم علامه طباطبایی انشاءالله می پردازم. مناقشه سومی که به نظر قاصر ما می رسد که بر فرمایش مرحوم علامه وارد است، این است که بی تردید از نظر مرحوم علامه بین آیاتی که دلالت بر اجتماعی بودن دین و شورایی بودن اداره امور می کند با آیاتی که بر جایگاه ویژه پیامبر دلالت می کند منافاتی نیست. آنچه که الان دارم عرض می کنم در واقع مقدمه است برای تبیین مناقشه سوم. این مقدمه به این صورت است که بی تردید از نظر مرحوم علامه طباطبایی بین این دو دسته از آیات منافاتی وجود ندارد. دسته اول آیاتی که دلالت می‌کند بر اجتماعی بودن دین، همون آیاتی که مرحوم علامه فرمودند ناظر است به تمامی مؤمنین و دلالت می‌کند که خداوند دین را دارای سبقه اجتماعی می‌داند و اقامه آن را از همه مردم خواسته، و همچنین آیاتی که دلالت می‌کند بر شورایی بودن اداره امور مانند امرهم شورا بینهم. این یک دسته. دسته دوم آیاتی که بر جایگاه ویژه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دلالت می کند، مثل آیه 6 سوره احزاب: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. این آیه دلالت می کند بر جایگاه والای پیامبر اکرم و اینکه ولایت اون حضرت بر مؤمنان و مسلمانان بیش از مقدار ولایتی است که خود آنها بر خودشان دارند. همینطور آیه 36 سوره احزاب: و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. هیچ مرد و زن مسلمانی را نرسد که پس از آنکه خدا و رسول امری را مقرر می کنند بخواهند برخلاف امر خدا و رسول کاری بکنند و اختیار این را داشته باشند که از امر خدا و رسول تبعیت نکنند. هیچ مرد و زنی چنین اختیاری ندارند. و همینطور آیه 59 سوره نساء، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بی تردید بین این دو دسته از آیات از نظر مرحوم علامه طباطبایی منافاتی وجود ندارد. واضح است که در هیچ کجای قرآن منافاتی دیده نمی شود بین آیات مختلف، از جمله یکی از اون موارد هم همین جاست. بسیار خوب، وجه عدم منافات چیست؟ به نظر می رسد که وجه عدم منافات یکی از این دو بیان باشد. بیان اول، بگیم آیاتی که دلالت می کند بر جایگاه ویژه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، این آیات حاکم است، مفسر است نسبت به اون آیاتی که دلالت بر اجتماعی بودن دین و شورایی بودن اداره امور می کند، و یا اینکه مخصص اون آیات است. حکومت قوامش به نظارت داشتن است. یک دلیل وقتی که ناظر به دلیل دیگر باشد و مفسر دلیل دیگر باشد، در اصطلاح از آن تعبیر به حاکم میکنن، میگن این دلیل حاکم بر دلیل دیگر است، یعنی نظر به آن دارد، تفسیر میکند آن دلیل محکوم را. خب میتوان گفت که آیاتی که دلالت بر جایگاه خاص پیامبر می کند، اینها مفسر هستند و حاکم هستند نسبت به اون آیاتی که دلالت بر اجتماعی بودن دین و شورایی بودن اداره امور می کند. یعنی می خواهد اونها را توضیح بدهد، نظر دارد به اونها، تفسیر می کند آنها را. و تفسیر این است که این شورایی بودن اداره امور در مواردی است که پیامبر اکرم دستوری صادر نکرده باشد، و الا اگر پیامبر دستور صادر بکند دیگر نوبت به اداره امور اجتماعی به صورت شورایی نخواهد رسید. یا این بیان را مطرح بکنیم و این بیان را وجه عدم منافات بین این دو دسته از آیات بدانیم، و یا اینکه بیان دیگری را مطرح بکنیم که در نتیجه با همین حاکم بودن اون دسته از آیات ناظر به جایگاه پیامبر یکسان است، و اون این است که بگیم آیاتی که جایگاه خاصی را برای پیامبر معین می کند، در واقع مخصص اون آیاتی است که دلالت می کند بر شورایی بودن اداره امور. پس کنه خداوند می خواهد بفرماید که امرهم شورا بینهم الا فیما اذا امر الرسول، مردم اداره امور اجتماعی را باید به شکل شورایی انجام بدهند مگر در اون مواردی که پیامبر اکرم دستور خاصی صادر کرده باشد. نتیجه تخصیص و حکومت یکی است. در هر حال در اون مواردی که پیامبر دستور خاصی داده باشد نوبت به اداره امور بر اساس شورا نخواهد رسید. وجه دیگری که برای عدم منافات بین این دو دسته از آیات میتوان مطرح کرد آن است که بگوییم اصلا نیازی به استناد به حکومت و یا تخصیص نیست. این دو دسته از آیات با هم دیگر قابل جمع عرفی هستند. آیاتی که میگوید امور امور اجتماعی مسلمانان باید به صورت شورا اداره بشود و دین اصولا دارای یک سبقه اجتماعی است و این امور اجتماعی هم از طریق شورا باید اداره گردد، قابل جمع عرفی است این آیات با آیاتی که برای پیامبر اکرم یک جایگاه ویژه در نظر می‌گیرد. وجوب اطاعت از پیامبر اکرم را به نحو مطلق اثبات می‌کند، اطیع الله و اطیع الرسول، و می‌دانیم که این اطیع الرسول غیر از اطاعت از پیامبر در تبلیغ احکام الهی است، چون اون اطاعت در واقع اطاعت از خداست که با همون جمله اول در این آیه شریفه 59 سوره نساء فهمانده شده، اطیع الله، اطاعت کنید از خدا. چگونه؟ به این صورت که اون دستوراتی را که خداوند توسط پیامبرش به شما ابلاغ می کند از آنها اطاعت کنید. بنابراین وقتی که می فرماید اطیع الرسول و کلمه اطیع او را تکرار می کند، واضح است که این تکرار بی دلیل نیست، نظر دارد به دسته دیگری از اوامر رسول، اون اوامری که بما انه مبلغ عن الله صادر نمی شود. چرا؟ چون اون اوامری که بما ان الرسول مبلغ عن الله از حضرتش صادر می گردد، اطاعت از اون اوامر در واقع اطاعت از خداوند است که با همون جمله اطیع الله بیان شده. پس این تکرار اطیع او دلالت میکند بر اون دست از اوامری که از رسول به ما انه مدبر لامور الامه الاسلامیه و مدیر لها و حاکم و سلطان به این عنوان صادر میشه. پس وقتی که خداوند به نحو مطلق دارد دستور میدهد که از رسول اطاعت کنید، بگیم این آیات با اون آیاتی که دلالت میکند بر این که دین سبقه اجتماعی دارد و امور به صورت شورایی باید اداره بشه، کاملا قابل جمع عرفی هستند. چگونه قابل جمع عرفی هستند؟ به این صورت که اصولا در هر جامعه ای شخص حاکم و یا دستگاه حکومتی ممکنه دارای اختیارات ویژه‌ای باشد و همینطور هم هست. در گذشته که شخص حاکم دارای اختیارات فوق‌العاده‌ای بود و اما در زمان حاضر باز هم همینطور است. ما در حقوق اساسی کشورهای مختلف فرامین حاکم را داریم. فرامین حاکم این دستورهایی که شخص حاکم یا رئیس جمهور یا هر عنوان دیگری که به تناسب اون کشورها ممکن است دارا باشد صادر می کند، اینها واجب الاتباع است. پس هیچ منافاتی نیست بین این که از یک طرف گفته بشود امور اجتماعی باید به صورت شورایی اداره شود و از طرف دیگر گفته بشود که حاکم دارای یک اختیارات ویژه است که هرگاه دستور بده دستورات او واجب الاتباع خواهد بود. این دوتا با هم قابل جمع عرفی هستند. بر این اساس منافاتی بین این دو دسته از آیات نخواهد بود. بنابراین وجه عدم منافات یکی از این بیانهاست که عرض کردیم. یا باید بگوییم که آیاتی که دلالت بر لزوم اطاعت مطلق از پیامبر می کند و به این ترتیب جایگاه ویژه‌ای را برای پیامبر مشخص می فرماید حاکم است بر آیاتی که دلالت بر اجتماعی بودن دین و شورایی بودن اداره امور می کند، یا بگوییم که مخصص اون آیات است و یا بگوییم که با آن آیات قابل جمع عرفی است. به هر کدام از این بیانها که بگوییم نتیجهش این میشه بین این دو دسته از آیات هیچ گونه منافاتی وجود ندارد. بسیار خوب، این مقدمه مناقشه سومی است که در کلام مرحوم علامه طباطبایی داریم. بعد از آن که این مقدمه معلوم شد، عرض میکنیم که نظیر همین بیان را در باب عدم منافات بین این دو دسته از آیات میتوانیم در مورد جمع بین روایات دال بر ولایت فقیه و آیات دال بر لزوم و تولی به شور مطرح کنیم. یعنی بگیم که اون آیاتی که دلالت میکند بر این که اداره امور اجتماعی باید به صورت شورایی باشد، این آیات قابل جمع است با روایاتی که دلالت میکند بر ثبوت ولایت فقیه بر امر زعامت. روایاتی مانند مقبوله عمر ابن حنظله، مانند توقیع مروی از ناحیه امام زمان علیه السلام. در مقبوله عمر ابن حنظله میدانید که مطابق نقلی که در کتاب کافی هست، امام صادق علیه السلام به عمر ابن حنظله میفرماید که فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. باید شیعیان وقتی که مراجعه میکنند به نزد فقیه جامع و شرائط به حکومت او رضایت بدهند، زیرا من او را بر شما حاکم قرار داده ام. فلیرضوا به حکما، چرا؟ فانی، این فا به معنای لام است، یعنی لعنی، قد جعلته علیکم حاکما. حضرت می‌فرماید من او را حاکم قرار دادم، و این حاکم بودن را هم به نحو مطلق بیان می‌کند. به تعبیر مرحوم علامه نائینی در کتاب المکاسب والبیع، مقبوله عمر ابن حنظله جزو بهترین دلایلی است که دلالت بر ثبوت ولایت عامه برای فقیه جامع و شرائط می‌کند. احسن ما یتمسک به لإثبات الولاية العامة للفقيه. این تعبیر مرحوم علامه نائینیه. خب، پس ما روایاتی داریم که دلالت میکند بر ثبوت ولایت عامه و ولایت بر امر زعامت برای فقیه جامع و شرائط، مثل مقبوله عمر بن حنظله، مثل توقیع مروی از ناحیه امام زمان علیه السلام. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. حضرت یک برابری قرار می‌دهد بین حجت بودن خودش از ناحیه خداوند متعال و حجت بودن فقهای جامع شرائط از ناحیه اون حضرت. فرمود فانهم حجتی علیکم، این فقهای جامع الشرائط حجت من هستند بر شما. و انا حجت الله، یعنی همانطور که من حجت خدا هستم. خب، پس ما می توانیم در مناقشه بر فرمایش مرحوم علامه عرض بکنیم که همانطور که بین اون دو دسته از آیات ما جمع می کردیم، بین آیاتی که دلالت بر اجتماعی بودن دین می کند و اداره امور را به صورت شورایی مشخص می نماید، با روایاتی که دلالت بر ولایت فقیه می کند نیز می توانیم جمع کنیم، بگیم بین این دو دسته از ادله هم جمع امکان پذیره، به همون بیانی که در مورد پیش جمع کردیم. یعنی بگیم روایاتی که دلالت بر ولایت فقیه می کند یا مفسر این آیات هستند، آیاتی که نشان دهنده اجتماعی بودن دین و شورایی بودن اداره امور هستند، یا مخصص اونها هستند و یا قابل جمع عرفی با آنها هستند. پس به این ترتیب دیگر ما نمی توانیم از صرف شورایی بودن اداره امور و اجتماعی بودن دین استنباط کنیم که مردم دارای یک ولایت تدبیری هستند، ولایتی که در همه امور سریان دارد، و نتیجه بگیریم که حکومت اسلامی بر اساس رأی و نظر مردم به شکل مصلحتی بر طبق مصلحت سنجی های خود مردم مشخص خواهد شد. که البته همونطور که عرض کردیم وقتی میگیم مردم این کار را میکنند، علل قاعده توسط نمایندگانشان این کار را انجام میدهند، نه اینکه یکایی که مردم بخواهند بیان در رأی دادن و تعیین کردن شکل حکومت و شخص حاکم و امثال اینها ورود پیدا بکنند. غالبا این کار توسط نمایندگان مردم، یعنی افراد مورد اعتماد آنها که دارای تخصص هم باشند انجام میشه، به تعبیر امروزی ها کسانی که دارای تخصص و تعهد باشند. به هر حال این هم شورایی بودن اداره امور است. پس این استنتاجی که مرحوم علامه طباطبایی داشته است از این آیات به نظر ما استنتاج تمامی نیست، زیرا که این روایات ناظر به ولایت عامه فقیه حاکم است بر اون آیات ناظر بر شورایی بودن اداره امور، یا مخصص اونهاست و یا با اونها قابل جمع عرفی است. این هم مناقشه دیگری که در فرمایش مرحوم علامه ممکن است وارد بشود. در ادامه بحث همونطور که عرض کردیم مناقشه ای را که بعضی از فقهای معاصر بر کلام مرحوم علامه طباطبایی وارد کردند بررسی میکنیم. من با جستجویی که در کلمات فقها و مفسرین داشتم فقط یک مورد را یافتم که یکی از فقهای معاصر کلام مرحوم علامه طباطبایی را مورد مناقشه قرار داده، و اون هم بدون ذکر نام از مرحوم علامه. در جاهای دیگر در حد یک جستجوی اجمالی که انجام دادم در کتب تفسیری و کتب فقهی مطلبی در این زمینه که کلام مرحوم علامه را مورد نقد قرار داده باشند، حالا چه پذیرفته باشند و چه رد کرده باشند، نیافتند. لذا از دوستان تقاضا میکنم که تأملی بکنند، در این زمینه مراجعه داشته باشند به کتابهای مختلف از طریق این نرم افزارها جستجو بکنند و ببینند که آیا غیر از این موردی که الان عرض خواهم کرد کس دیگری کلام مرحوم علامه را مورد نقد و بررسی قرار داده یا نه. البته احتمال دارد که جناب آیت الله جوادی آملی در بحث‌های تفسیری خودشان نظر مرحوم علامه را بررسی کرده باشند، ولی من در این نرم افزاری که مربوط به آثار جناب آیت الله جوادی است و البته نرم افزار قوی هم نیست، از اون طریق جستجو کردم چیزی را در این زمینه پیدا نکردم. اما کسی که از فقهای معاصر است و کلام مرحوم علامه را بدون ذکر نامی از ایشان مورد نقد و ایراد قرار داده، مرحوم آیت الله سبزواری است. مرحوم آیت الله سبزواری در کتاب مهذب الاحکام، ببخشید، در کتاب مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن که کتاب تفسیر ایشان است، کتاب مهذب الاحکام کتاب فقهی اون مرحوم است، در کتاب مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن در ذیل آیه آخر سوره آل عمران، یعنی آیه 200 سوره آل عمران، تعبیری دارد. تعبیر این است، فرموده: و ما عن بعض المفسرین من ان الخطابات القرآنیه موجهت الى الافراد فیکون ذلك حقا لهم مردودون. و ما عن بعض المفسرین، آنچه که از بعضی مفسرین قرآن نقل شده است، من ان الخطابات القرآنیه موجهت الى الافراد، مبنی بر این که خطابات قرآن متوجه افراد است، فیکون ذلك حقا لهم، بنابراین این امر حق آنان می باشد. این کلمه ذالک در عبارت مرحومای سبزواری ظاهرا اشاره به رباط و مرابطه دارد. ایشان کلمه رابطو در این آیه 200 سوره آل عمران را که همان به معنای مرابطه باشد به این صورت تفسیر کرده که مقصود از این مرابطه پایبندی به احکام شریعت است در همه زمینه ها. خب آیه سبزواری می فرماید که این استنتاج که مرابطه حقی باشد برای آحاد مردم، این استنتاج مردودون صحیح نیست. نمیتوانیم از این نکته که خطابات قرآنی متوجه عموم افراد است چنین استنتاجی داشته باشیم و نتیجه بگیریم که بله، مردم این حق را دارند که نحوه اجرای احکام الهی را در زمینه مثلا تشکیل حکومت خودشان مشخص بکنند، به این صورت که خودشان معین بکنند که حکومت اسلامی در زمان غیبت دارای چه شکلی باشد، تعداد قوای حاکم چند تا باشد، اصل این که حاکم چه کسی است، آیا از میان فقها مثلا برگزیده بشود یا غیر فقها از میان مؤمنین عادل، و اینکه حاکم برای چند سال برگزیده بشود و چه میزان اختیارات داشته باشد، تمام اینها را ما بخواهیم حق مردم بدانیم. ایشان می‌فرماید نه، این مطلب از متوجه بودن خطابات قرآنی به مردم قابل استنتاج نیست. بعد توضیح می‌دهد مرحوم آیه سبزواری اشکال خودش را. در واقع فرمایش ایشان را اگر با یک اضافاتی که بنده عرض میکنم بخواهیم بیان کنیم، میتوانیم اینجور بگیم که تعلق گرفتن خطابات قرآنی به جماعت مسلمانان، خطاباتی مثل اقیم الصلاة، مثل انفقو فی سبیل الله، مثل جاهدو فی سبیله، همون خطاباتی که مرحوم علامه طباطبایی گفتند، تعلق گرفتن خطابات قرآنی به جماعت مسلمین به این دلیل است که در مرحله جعل و تشریع قوانینی که وضع می شود به شکل خطاباتی است که متوجه جمع مسلمانان است، یعنی این یک شیوه است در جعل احکام که خطابات خطابات قرآنی متوجه جمع مسلمانان می شود. یک شیوه است، یک منهج است، یک روش است در جعل احکام شرعی. خب چرا از این شیوه استفاده شده؟ به این دلیل که احکام برای جامعه اسلامی وضع شده، بنابراین به طور طبیعی این احکام باید خطاب به جمع مسلمین باشد، چون فایده این احکام شامل حال مسلمانان می شود، بنابراین مخاطب هم باید خود مسلمانان باشند. اما لازمه این کار، یعنی لازمه متوجه کردن خطابات به جمع مسلمین، آن نیست که یکایک مردم مسلمان و یا نمایندگان این مردم در مورد چگونگی اجرای خطابات مزبور اختیار کامل داشته باشند. لازمش این نیست. خطاب متوجه جمع مسلمانان است. چرا؟ چون هدف از خطابات قرآنی اداره جامعه اسلامی است، چون این احکام برای جامعه اسلامی وضع شده، بنابراین خطاب باید متوجه آنها باشد. لکن اکنون که خطاب متوجه آنهاست، از این توجه خطاب به آنها ما استفاده بکنیم که پس یکایک مردم مسلمان و یا نمایندگان این مردم در مورد چگونگی اجرای این خطابات اختیار تام دارند. نه، این استفاده ناسوابی است، بلکه اصولا اطلاق برخی از آیات دلالت میکند که مردم در مورد اجرای احکام الهی اختیار تام ندارند. پس مرحوم آقای سبزواری میخواد بفرماید که اولا ملازمه ای بین اون دوتا مطلب نیست، که وقتی خطاب متوجه عامه مردم بود، استنتاج کنیم که اختیار اداره جامعه اسلامی و به اجرا گذاشتن این خطابات هم در اختیار مردم است، بر عهده مردم است، که حالا مردم یا خودشان مستقیما این کار را بکنند یا توسط نمایندگانشان، ملازمه بین این دو امر نیست. این اولا. و ثانیا، ما وقتی که مراجعه به دیگر آیات قرآنی میکنیم، میبینیم اطلاق برخی از آیات دلالت میکند که مردم در مورد اجرای احکام الهی اختیار تام ندارند. کقوله تعالی در سوره احزاب آیه 36 میفرماید و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، که در همین بحث این جلسه ما به این آیه شریفه تمسک کردیم. و همینطور مانند آیه 68 سوره قصص که می‌فرماید و ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله و تعالی عما یشرکون و ربک یخلق ما یشاء و یختار. خداوند است که آنچه را بخواهد خلق می کند و آنچه را بخواهد اختیار می کند و هر حکمی را که مناسب بداند، صلاح بداند، وضع می کند، هم در مقام تکوین و هم در مقام تشریع خداوند است که اختیار می کند آنچرا که صلاح بداند. ما کان لهم الخیره، دیگران اختیاری ندارند. پس به این ترتیب اطلاق برخی از آیات دلالت می کند که اصولا اینطور نیست که ما بتوانیم از توجه خطابات قرآنی به عموم مردم استنتاج کنیم که عموم مردم در اجرای احکام الهی اختیار تام دارند، تا بعد بتوانیم به نتیجه برسیم که شکل حکومت اسلامی بر طبق اراده آزاد مردم و بر طبق مصلحت سنجی که آنان انجام بدهند خواهد بود. حاکم را آنها تعیین می‌کنند، شکل حکومت را آنها تعیین می‌کنند و سایر لوازم مربوط به حکومت را آنها مشخص می‌کنند. نه، چنین استنتاجی درست نیست. بر این اساس باید بگیم که نسب حاکم باید بر پایه موازین الهی باشد، همان موازینی که میگوید در عصر غیبت فقیه جامع الشرائط منصوب از جانب ائمه علیهم السلام هست و او زعامت را بر عهده دارد. وقتی دیدیم که آیاتی از قرآن دلالت میکند که مردم در چگونگی اجرای احکام الهی اختیار تام ندارن، پس برای آن که بدانیم که حاکم مسلمانان در عصر غیبت چه کسی باید باشد، نمیتوانیم به این آیاتی که مرحوم علامه به آنها استناد کرده اکتفا کنیم. خیر، باید سراغ دلایل دیگر هم برویم، اکتفا نکنیم به همین آیات. خب وقتی سراغ دلایل دیگر می رویم، می بینیم روایات متعددی داریم که دلالت می کند بر اثبات ولایت برای فقیه جامع الشرائط، مثل همین مقبوله عمر بن حنظله که اشاره کردیم، مثل مشهوره ابی خدیجه، مثل توقیع مروی از ناحیه امام زمان علیه السلام و روایات متعدد دیگری که فقها مانند مرحوم امام خمینی، مرحوم نراقی، مرحوم محقق کرکی و دیگران به اونها استناد کردند. پس به این ترتیب مرحوم آیه سبزواری هم، مرحوم آیت الله سید عبدالعلا سبزواری، بر کلام مرحوم علامه طباطبایی اشکالی وارد میکند و استنتاجی را که مرحوم علامه از اون آیات، خصوصا آیه 200 سوره آل عمران و آیات دیگری که در جلسات قبل به اونها اشاره کردیم داشته، این استنتاج را ناتمام می‌داند. بسیار خوب، بنده عرض می‌کنم که در مورد فرمایش مرحوم آیت الله سبزواری دو تا نکته را می‌توان مطرح کرد. اولا و ثانیا، اما نکته اول، در تأیید کلام مرحوم آیت الله سبزواری می توانیم مثال بزنیم به آیه شریفه جاهدوا فی سبیله، سوره مائده آیه 35، و همینطور آیه و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما، سوره مائده آیه 38، و امثال این آیات. به این صورت که در این آیات و امثال آنها، با اینکه خطاب متوجه عموم مردم است، ولی واضح است که اینطور نیست که اداره جهاد با کفار بر عهده عموم مردم باشد و یا شورایی باشد. خیر، اداره جهاد نیاز دارد به یک تدبیری از سوی حاکم، همچنین اجرای مجازات‌های اسلامی الزاماً باید تحت مدیریت فقیه جامع الشرائط باشد، ولو اینکه در این آیه 38 سوره مائده خطاب متوجه عموم مردم است، فرموده است فقطعوا ایدیهما، فقطعوا یعنی فقطعوا ایها المسلمون ایدیهما، لااقل بر طبق فرمایش مرحوم علامه این فقطعوا مخاطبش عموم مردم هستند. یا در اون آیه شریفه الزانیه و الزانی فجلدو یعنی فجلدوا ایها المسلمون کل واحد منهما مئة جلده. از این توجه خطابات قرآنی در مورد مجازات های اسلامی به عموم مردم ما نمی توانیم نتیجه بگیریم که اجرای این مجازات ها باید توسط مردم یا به شکل شورایی مثلا انجام بشود. خیر، بلکه باید الزاماً تحت مدیریت فقیه جامع الشرائط باشد. چرا؟ چون اگر غیر از این باشد اختلال نظام لازم خواهد آمد. و به همین دلیل که اختلال نظام لازم می آید، یا به تعبیر حقوقدانها نظم عمومی برهم می ریزد، شما ملاحظه می کنید که در هیچ کشوری از کشورهای دنیا، حتی در حال حاضر در اون کشورهای کوچیکی که مانند سوئیس ادعای یک دموکراسی تمام عیار را دارند، مجازات ها به این صورت نیست که با مشارکت مردم به اجرا در بیاید، بلکه باید تحت مدیریت حکومت انجام بشه. پس این نکته اولی که در تایید فرمایش مرحوم آیت الله سبزواری ما می توانیم بیان کنیم، یک مثالی در واقع زدیم در این نکته اول که تایید کننده فرمایش مرحوم آقای سبزواری در اشکال بر علامه طباطبایی است. و اما ثانیاً نکته دومی که می‌خوایم عرض کنیم این است که استناد مرحوم آقای سبزواری در نقد کلام مرحوم علامه طباطبایی به آیه شریفه و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، یعنی آیه 36 سوره احزاب و همینطور آیه 68 سوره قصص که می‌فرماید ما کان لهم الخیره، این استناد به نظر ما مخدوش است. یعنی نمی‌توان بر علامه طباطبایی با استناد به این دعایه ایراد گرفت، بگیم که بله این دعایه دلالت میکند که مردم در مورد اجرای احکام الهی اختیار تام ندارند. چرا؟ چون مرحوم علامه میتواند بگوید که این آیات ناظر هستند به خود احکام شرعی و ما هم گفتیم که شورا موضع جریانش، مجرایش، محل جریان شورا در اون مواردی است که یک حکم شرعی مشخص و معینی از سوی خداوند متعال وجود نداشته باشد. هرگاه یک حکم شرعی مشخص و معینی موجود باشد نوبت به شورا نخواهد رسید. این آیات هم ناظر به همون مواردی هستند که یک حکم مشخصی وجود دارد. ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا، هرگاه خداوند و رسولش یک امری صادر بکنند، بله دیگه نوبت نمیرسد به اینکه مردم بخواهند در اونجا بر اساس شورا اعمال ولایت تدبیری کنند، به شرطی که خدا و رسول امری صادر کرده باشند، یعنی همون حکم شرعی. ما یعنی از طرف علامه دارم عرض میکنم، ما هم قبلا گفتیم که بله شورا در مواردی که حکم شرعی وجود داشته باشد جریان پیدا نمیکند. همچنین در مورد آیه 68 سوره قصص که می‌فرماید و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره، ما کان لهم الخیره، درست است مردم اختیاری از خودشان ندارند. در کجا؟ در اونجایی که خداوند متعال یک حکم مشخصی را وضع کرده باشد. بله در اینجا نوبت به شورا نمی‌رسد. شورا اصلاً زمینه اجرایش، محل جریانش زمانی فراهم می شود که یک حکم شرعی مشخصی در میان نباشد. بنابراین این دعایه رد نظر مرحوم علامه طباطبایی تلقی نمی شود. دلیلی بر رد نظر مرحوم علامه نخواهد بود، چون علامه می تواند بگوید که این آیات ناظر هستند به احکام شرعی که به عقیده ما هم این احکام شرعی خارج از دایره شورا هستند، خروجن موضوعین، خروج موضوعی دارن. اصلا شورا در اون جایی که حکم شرعی مشخصی وجود داشته باشد جریان پیدا نمی کند. خب پس به این ترتیب فکر می کنم که فرمایش مرحوم آیت الله سبزواری هم در این قسمت به فهم قاصر ما دارای یک مناقشه ای باشد. لکن در هر حال حاصل عرض ما این شد که فرمایش مرحوم علامه طباطبایی را ما نمیتوانیم بپذیریم و سه تا مناقشه به نظر ما بر فرمایش ایشان وارد بود. در جلسه قبل دو مناقشه را عرض کردم و در این جلسه هم مناقشه سوم را عرض کردم و نتیجهش همین شد که فرمایش علامه از دیدگاه ما قابل قبول نیست. دوستان لطفاً در این موضوع تأمل بکنن، چون همونطور که چند بار تقاضا کردم از فضلای محترم، این موضوع موضوع جدید و مهمی است که خیلی کم مورد بررسی دیگر صاحب نظران قرار گرفته، لذا نیاز به تأمل بیشتر دارد. همه شما را به خدا می سپارم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.